آخرین نکته‌ای که در بحث تداخل مسببات باقی مانده اینم عرض بکنیم و تنبیه دومو تمام کنیم وارد بحث بعدی بشیم، این است در بحث از تداخل اسباب در ضمن مقدمه سوم از مقدمات یه نکته‌ای مطرح شد، اونم این که برخی گفته بودند برای جریان بحث تداخل اسباب لازم است که جزا به نحوی باشد که امکان تکرار در خارج را داشته باشد. ما اونجا عرض کردیم که فرمایش این حضرات فرمایش تمامی نیست. امکان یا عدم امکان تکرار جزا در خارج ربطی به بحث تداخل اسباب ندارد، بلکه مربوط به بحث تداخل مسببات است. فلذا مثلا اگر یک نفر 10 نفر رو کشت، میتونیم بگیم ما 10 تا تکلیف به قصاص داریم. تکلیف 10 تاست، اما در خارج یک بار بیشتر نمیشه قصاص کرد. حالا اینجا بحث بکنیم آیا مسببات تداخل میکنن، یعنی وقتی که اینو اگه بکشیم 10 تا امر به قصاص را امتثال کردیم یا فقط یه امر به قصاص امتثال شد. پس اینکه جزا در خارج امکان تکرار دارد یا ندارد ارتباط داره به بحث تداخل مسببات. اینو سابقا گفتیم.
خواهی در حال مانمسی رو بیادم دفت رو کنم یک مرحله دوم
بیه. شما خیلی علاقه داری صورت مسئله رو عوض کنی. ما وقتی یه فرضی رو مطرح میکنیم خب داریم در اون فرض صحبت میکنیم، هی فرض رو نه اگه اونجوری شد چی؟ اونجوری شد یه چیز دیگه میشه اصلا کلا. ما داریم در این فرض صحبت میکنیم، چرا اینقدر صورت مسئله عوض میکنیم؟ در فرض مسئله ببین مسئله چی میشه. 10 بار اعدام نگفتم، 10 تا تکلیف به قصاص. حاکم شهر یک نفری 10 تا جرم حدی انجام داده، آیا حاکم شهر 10، چون این اجرای حد وظیفه حاکم شهره، آیا به حاکم شهر 10 تکلیف متوجه است یا 1 تکلیف؟ اینو یه بار بحث میکنیم، بعد که تمام شد میایم میگیم آقا این 10 تا در خارج امکان اجرا ندارد، فرض کنید همه حدها هم قتله، حالا در خارج چه اتفاقی میفته؟ در خارج 2 اتفاق امکان داره بیفته. 1، بگیم چون مسبب امکان تکرار ندارد پس اگر ما 10 تا تکلیف داریم یکیش امتثال می شود 9 تای دیگه ساقطه، چون موضوع از بین میره. مثلا اگر یک نفر 10 نفر رو کشته، هر 10 نفر ولی دم هر 10 نفر طالب قصاصن، میگیم این از یک نفر از اینها قصاص میشه نسبت به بقیه یه قصاص معنا ندارد، چون موضوع منتفی است، امکان این که تکلیف به جا آورده بشه نیست. یا اینکه بگیم در این موارد تداخل قهری صورت میگیرد، یعنی با 1 فعل هر 10 تکلیف امتثال شد. تداخل در این موارد قهری است. کدام یکی از این دو؟ آیا باید بگیم فقط 1 تکلیف قابل امتثال بقیه ساقطن، یا اینکه بگیم نه با 1 تکلیف همه با 1 فعل همه تکالیف امتثال شدن و تداخل قهری صورت گرفته؟ اینجا باید تفصیل داد. به چه نحوه تفصیلی میشه داد؟ تفصیلش اینه، اگر عدم امکان تکرار جزا در خارج ناشی از امری عارضی باشد، نه اینکه جزا فی حد نفسه خودش امکان تکرار ندارد، ناشی از یک امر عارضی باشد، مثل عدم قدرت مکلف. مکلف دیگه قدرت نداره برای این، مکلف فقط یه بار میتونه این انجام بده، برای بقیه دیگه امکان این که بخواد انجام بده رو نداره. اگه 10 تا مکلف باشند هر کدام میتونه یه بار اینو انجام بده، اما یه مکلف بیش از 1 بار قدرت ندارد. اگر اینطور باشد مقتضای قاعده چیست؟ مقتضای قاعده این است که با یک فعل یک امتثال محقق می شود و باقی تکالیف به خاطر عدم قدرت مکلف چیه؟ ساقط. در اینجا تداخل نداریم، تداخل مسببات دلیل براش نیست. اما اگر عدم امکان تکرار جزا ناشی از این باشد که جنس جزا به نحوی است که فی حد نفسه امکان تکرار در خارج ندارد، مثل قتل، بعید نیست در چنین مواردی اینطور بگیم که وقتی شارع چند تکلیف را به نسبت به چنین فعلی متوجه مکلف می کند، در حالی که خود شارع می داند که این فعل فی حد نفسه امکان تکرار در خارج ندارد، بگیم این یک قرینه است، این عرف قرینه می بیند بر چی؟ بر این که شارع در اینجا از باب تداخل مسببات این تکالیف رو متوجه مکلف کرده. پس میشه چنین تفصیلی قائل شد. فلذا در بحث قصاص نفسم میگن اگر یک نفر 10 نفر رو کشت، همه تقاضای قصاص کردند، یک بار اینو میکشیم، به هیچ کدام از اینها هم هیچ دیه‌ای تعلق نمیگیره. اینطور نیست که بگیم برای یه نفرشون میکشیم برای بقیه دیه میدیم، نه، اگه دیه خواسته باشن نمیگم، اگه تقاضای قصاص کرده باشن، برای هر 10 تا مقتول یه بار اینو میکشیم و قصاص از جانب همه اونا محقق میشه و فاضل دیه هم نمیگیریم ازش. روایت هم داره این از چه بابه؟ از همین بابی که عرض کردم، وقتی جزا به نحوی است فی حد نفسه امکان تکرار در خارج ندارد، با این وجود شارع آمده 10 تا تکلیف به نسبت به اون متوجه مکلف کرده، این یه قرینه عرفیه است. مبنی بر چی؟ مبنی بر این که در اینجا شارع قائل به تداخل مسببات است. مثل این که باید دلیل خاصی بیاد بگه مسبب در اینجا تداخل پیدا می کند، این هم میشه قرینه. اما اگر اینطور نیست، جهت عدم امکان تکرار این است که من زورم نمیرسه، من قدرت ندارم، وگرنه فی حد نفسه خودش امکان تکرار در خارج دارد، اینجا دیگه ما دلیلی برای تداخل مسببات نداریم. اینجا علل قاعده باید بگیم یه تکلیف و امتثال میکنی، بقیه چی میشه؟ به خاطر عدم قدرت تو یا به خاطر هر جهت دیگری که در خارج هست ساقط است. این آخرین نکته ایست بود که لازم بود در بحث تداخل اسباب و مسببات خدمتتون عرض کنیم و با این مطلب پرونده بحث تداخل اسباب و مسببات بسته شد.
بحث قصاص همه نیش شرکت
در قصاص داشته باشن، 10 نفری بیان اعدام کنن، 10 بار میمیره؟
10 بار نمیمیره،
بالاخره یه مرگه. حالا 10 نفری بگیرن تناب بکشن، با 10 نفر تناب بکشن با 1 نفر بکشه فرق نمی کنه که، بالاخره یه بار میمیره دیگه. اما تنبیه سوم در خصوص مفهوم در موارد عام استقراقی، عام بدلی و عام مجموعی است. اینو چرا داریم مطرح میکنیم این تنبیه؟ این بحثم در کفایه نیست، اما شیخ مطرح کرده. به تبع شیخ برخی از بزرگان مثل مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی، مرحوم امام و برخی دیگر هم متعرض این مسئله شدند. اما اگر حرف شیخ رو نبینید، مستقیم برید سراغ مطلب این آقایون، خیلی نفهمید چی دارم میگم. شیخ در متاره خیلی مسئله رو باز کرده. آدم باید اول حرف شیخ رو ببینه، مطالب شیخ رو ببینه، بفهمه اصلا داریم سر کیو میتراشیم تو این مسئله، بعد بیاد حرف این حضرات رو هم ببینه چی گفت. در مطاره شیخ اینطور می فرماید اگر منطوق عامی استغراقی باشد، مثل چی؟ مثل اینکه بگه انجا اک زیدون فاکرم العلماء، این عام استغراقی است. چرا؟ چون اکرم العلماء یعنی چی؟ یعنی تک تک علما را اکرام کن. حالا اینجا مفهوم این چی میشه؟ شیخ میفرماید مفهوم این جمله اختلافیه. برخی گفتن مفهومش عدم وجوب اکرام به نسبت به تک تک افراد علما در صورت فقدان شرط است. یعنی چی؟ یعنی ان لم یجئك زید فلا یجب اکرام و ای عالم. اما بعضی دیگه گفتن نه، در صورت فقدان شرط مفهومش عدم وجوب جمیع علماست. یعنی ان لم یجئك زید فلا یجب اکرام جمیع العلماء، به نحو عام چی؟ عام مجموعی. نتیجه چی میشه؟ اگه اون وقت یه دلیلی آمد گفت اکرم زیدن العالم یا اکرم امرن العالم و ان لم یجئك زید، اگه مفهوم رو اولی بدانیم، این دوتا دلیل با هم چی پیدا میکنن؟ تنافی پیدا میکنن. میگیم مفهوم دلیل اول چی بود؟ مفهومش این بود ان لم یجئك زید فلا یجب اکرام و ای عالم. این یکی چی گفت؟ گفت اکرم امرن العالم و ان لم یجئك زید. پس اینا با هم تنافی پیدا میکنن. اما اگر مفهوم دومی بدانیم، دیگه تنافی بین دو دلیل نخواهد بود، چون مفهوم اونجا اون میشه ان لم یجئك زید فلا یجب اکرام و جمیع العلماء. این منافاتی ندارد، با اینکه اکرام بعضی از اونها واجب باشد، اکرام جمیعشون واجب نیست، اما اکرام برخیشون ممکنه واجب باشه. حالا این دلیل آمده میگه امر عالم را اکرام کن ولو زید نیامده باشه. بعد میفرمایند چرا چنین اختلاف نظری پیش آمده در اینکه مفهوم چنین جملاتی چیست؟ میگه شاید جهت اختلاف نظر از این نظر باشد که آیا عمومی که در منطوق اخذ شده است به عنوان وسیله ایست برای ملاحظه حال افراد به نحو شمول و استغراق، خود عموم به ما هو و هو مد نظر نیست، اونی که مهمه تک تک افراده. این عموم فقط چیه؟ یه آینه است، یه مرآته، یه وسیله است برای اینکه شما حال تک تک افراد رو در نظر بگیرید. که در این صورت مفهومش چی میشه؟ مفهوم وقتی میخواد نقض بکند، میاد نقض میکنه در مورد تک تک افراد. فلذا میشه لا یجب اکرام و ای عالم. که اگر این طور شد، اختلاف بین منطوق و مفهوم فقط میشه در کیفیت نه در کمیت. در کیفیت یعنی چی؟ یعنی در منطوق اثبات میکند، در کیفیت نفی میکند. اونجا میگه وجوب، اینجا میگه عدم وجوب. در کیفیت در کمیت اختلاف ندارن یعنی چی؟ یعنی در منطوق حال تک تک افراد مد نظره، در مفهوم هم حال تک تک افراد مد نظره. این وقتیه که بگیم عموم فقط وسیله ایست برای ملاحظه حال افراد و به خودی خود هیچ مدخلیتی در مسئله ندارد. اما اگر کسی ادعا کرد عمومی که در منطوق وجود دارد موضوعیت دارد، خود عموم موضوعیت دارد، در این صورت در مفهوم حکم از چی منتفی می شود؟ از این عمومه. میشه لا یجب اکرام و جمیع العلماء، که لازمش این میشه منطوق و مفهوم هم در کیفیت با هم اختلاف پیدا کنن، هم در کمیت. در کمیت چرا؟ چون در منطوق تک تک علما برای ما لازم است اکرامش، اما در مفهوم جمیعشون لازم نیست اکرامش، نه تک تکشون. یعنی یه اکرام فقط ما مد نظر قرار میدیم، اونم اکرام جمیعه، اما در منطوق به تعداد علما ما اکرام خواهیم داشت. بعد در ادامه میگن حالا کدام یکی از این دو درسته؟ میگه اگر قرینه داشته باشیم برای هر کدام از این یک دو مطلب، خب بر اساس قرینه وظیفه معلوم. اما اگر قرینه نداشته باشیم، عرف چی میفهمه؟ فهم عرفی در موارد عدم قرینه چیه؟ عموم و چگونه در نظر میگیره؟ میفرماید در موارد عدم قرینه فهم عرفی این است که عموم را به نحو اول در نظر میگیرد، یعنی به این نحو که این فقط موضوعیت ندارد، فقط آلت و وسیله است برای لحاظ تک تک افراد. فلذا مفهوم رو باید بگیم، یعنی چی؟ مفهوم اکرم انجاک زیدون فاکرم العلماء، باید بگیم مفهومش چی عرفن؟ ان لم یجک زیدون فلا یجب اکرام ای عالم. اینا همه در فقه اثر داره ها، حالا اثرش رو در ادامه میگیم. فکر نکنید ما بحثای فرضی فضایی داریم میکنیم، این مطالب مطالبیه که در فقه تأثیر گذاره. در ادامه خود شیخ گفته کجا داره تأثیر میذاره اینا. بعد میفرماید که ممکنه یه اشکالی به این مدعای ما گرفته بشه. اون مدعا اشکال چیه؟ اشکال منطقی. در منطق یه قاعده هست، میگن نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه است، در حالی که شما دارید در اینجا نقیض موجبه کلیه رو میگید، ظاهرش این است که سالبه کلیه است. این با قاعده منطقی سازگار نیست. میفرماید نه، همچین اشکالی به این حرف وارد نیست. چرا؟ چون مراد از این قاعده ای که در منطق بیان شده، بیان ظواهر قضایا نیست. منطق اصلا به ظواهر قضایا کار نداره، بلکه بیان لوازم قدر متیقن از قضیه است. خود بیه قدر متیقنش اینه، و اشکالی هم نیست در این که متیقن از مفهوم قضیه شرطیه ای که گفتیم عدم وجوب اکرام مجموع علماست، نه عدم وجوب اکرام آحاد اونها. بعد میفرماید حالا که این مطلب معلوم شد، یه نکته ای رو میتونیم ما بفهمیم، اونم چیه؟ این که در برخی از موارد در فقه چرا بین آقایون دعوا شده، چرا اختلاف افتاده. اینطور میفرماید من هنا یعلم صحت ما افاده بعض الاساتین فی قوله علیه السلام اذا کان الماء قدر کر لم ینجس شیء من ان مفهومه انه اذا لم یکن قدر کر ینجس کل شیء من النجاسات. این حرف مال کیه؟ میگه بعض الاساتین. این حرف ما رو وحید بهبهانی، در حاشیه مدارک این مطلب رو ادعا کرد. ما یه روایت داریم، یه دونه هم نیست، چند تا روایته این مطلب توشه. ازالم یکن قدر ازا کان الماء قدر کرن لم ینجس شیء. این یه قضیه شرطی است. مفهومش چیه؟ ایشون ادعا کرده مفهومش اینه اذا کان الماء او اذا لم یکن الماء قدر کرن ینجس هو کل شیء، کل شیء یعنی کل نجسه، ینجس هو کل نجسه. پس از این قضیه میتونیم استفاده کنیم آب غیر کر با ملاقات با هر نجسی متنجس میشه، فرقی هم بین نجاسات مختلف نیست. و فساد ما اورد علی من ان اللازم من القضیه المذکوره نجاست الماء غیر الکر به شیء من النجاسات و هو مجمل لا یفید ولا یلزم منه النجاسه بكل شیء. این اشکال رو کی گرفته؟ این اشکال، اشکال شاگرد مرحوم وحید صاحب هدایه، هدایت المسترشد، ایشون اشکال گرفته با استادش، میگه آقا این حرف درست نیست، مفهومی که شما از قضیه گرفتی مفهوم این قضیه نیست، مفهوم این قضیه اینه اذا لم یکن الماء قدر کرن ینجسه شیء من النجاسات، نه ینجسه کل نجس. ینجسه بعض النجاسات، بعض النجاسات کدام نجاسات؟ مجمل معلوم نیست، بیان نکرد. پس مفهوم این قضیه اصلا به درد بخور نیست. مرحوم شیخ میگه حق با وحید بهبهانیه نه با صاحب هدایه. چرا؟ به خاطر همان ادعایی که کرد، میفرماید متفاهم عرفی از این قضیه اینه و لذالک نقول به انما دل على عدم نجاست غسالت الاستنجاء یعارض عموم المفهوم مثل ما یدل على عدم نجاسته اذا کان عالیا الى غیر ذلک. میگه به همین جهت ما میگیم هر دلیل دیگری آمده باشد و بگه آب غیر کر با فلان چیز نجس نمیشود، اون دلیل با مفهوم این قضیه چی میشه؟ تعارض پیدا میکنه. البته اگر اون منطوق باشه این مفهوم اونو مقدم میکنیم از باب تقدیم منطوق بر مفهوم، اما تعارض بدوی هست. مفهوم این قضیه این است که با هر ملاقاتی نجس میشه، اون میگه با ملاقات با استنجا مثلا نجس نمیشه، یا مثلا میگه اگر آب از بالا به پایین بریزه اتصالم دارد، نجاستی که اون پایینه سبب نجاست موضع بالاتر نمیشود، میگه اینم تعارض داره، چون هم یک نحوه ملاقات دیگه. و نظیر ذلک فی صحت الاستدلال و فساد الاعتراض ما افاده الشیخ من عموم مفهوم قوله کل ما یؤکل لحمه یتوزع من سعره. ما یه روایت دیگه داریم میفرماید هر معکول اللحمی اگر از یک کاسه ای آب خورد، آب قلیل باید باشه علال قاعده دیگه، آب کثیر باشد مهم نیست، حالا آب قلیل، از یک کاسه آبی آب خورد، معکول اللحم هم هست، از باقی با باقی مانده آب این می توان وضو گرفت، وضو صحیح یعنی پاک آب. شیخ از این چه استفاده ای کرده؟ مفهوم گرفته. مفهوم چه مفهوم گرفته؟ کل ما لا یؤکل لحمه لا یتوزع من سعره، هر غیر معکول اللحمی اگر از کاسه آبی آب خورد دیگه با باقی مانده اون آب نمیشه وضو گرفت. شیخ که میگیم اینجا یعنی شیخ طوسی ها، این و معترضه الشیخ محمد فی حاشیت الاستبصار به عدم العموم. شیخ محمد کیه؟ صاحب استقصاء الاعتبار، نوه پسری شهید ثانی، پسر صاحب معالم. ایشون یه کتابی داره به اسم استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار، استبصار رو شرح کرده و در ضمن هر چیزی هم که نوشته نظرات خودش هم گفته، چون شیخ در شیخ طوسی در استبصار خیلی جاها به صورت فتوایی آمده، یعنی روایت رو که نقل کرده فتواش هم گفته، تو تهذیب هم هست، اما تو استبصار خیلی بیشتر. استبصار خلاصه تهذیبه، شیخ اول تهذیب رو نوشته بعد تلخیصش کرده استبصار رو نوشته، بعد تو استبصار در خیلی از موارد روایت ها رو که میاره نظر خودش هم میاره، جنبندی هم میکنه. ایشون اومده شرح کرده استبصار رو، بعد خیلی جاها نظرات شیخ رو نقد کرده، از جمله اینجا گفته آقا این قضیه مفهوم ندارد، کل ما یعنی مفهومش این نیست که شما میگید، مفهومش این میشه بعض ما لا یوکل لحمه لا یتوزع من سوره، مفهومش میشه این. شیخ میفرماید، شیخ انصاری میفرماید حق با شیخ طوسی است نه با شیخ محمد. البته اون چیزی که مرحوم شیخ طوسی در خصوص این کل ما یوکل لحمه بیان کرده مبنی بر این است که بگیم وصف افاده مفهوم میکند، چون این جمله جمله شرطیه نیست، جمله وصفیه است، مبنی بر این است که بگیم جمله وصفیه افاده مفهوم میکند، که حالا بعداً در ادامه انشاءالله بحث مفهوم بس که میرسیم اونجا فساد این مطلب رو عرض میکنیم، اشکالش رو میگیم، اما الان این محل کلام ما نیست. بحثی که وجود دارد این است هر چیزی افاده مفهوم بکند، شرط باشد، وصف باشد، غایت باشد، هر چی باشه، میخواد باشه باشه، مهم نیست. حالا چی افاده مفهوم میکنه برای ما اهمیت نداره. بس فعلا سر اینه. اگه چیزی افاده مفهوم کرد و جزا در آن به نحو عام استغراقی بود، مفهومش چیست؟ مرحوم شیخ میفرماید در مفهوم هم سرد میشود حکم به نحو عام استغراقی. ظاهر قضیه اینه. و این گونه تأثیرات رو هم توی فقه میذاره، تأثیرات مهمی در فقه داره. حالا حق در این مسئله چیست؟ آیا میشه به فرمایش مرحوم شیخ انصاری ملتزم شد یا نه؟ این انشاءالله بماند برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آل محمد.